أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه رمضان باعث خیلی مهمه. قرآن وقتی میخواد تعریف ما رمضان رو بکنه میگه ماه رمضان ماهی که بهش قرآن نازل شد. قدیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، نمیگه شهر رمضان الذي كتب عليكم الصيام. گرچه در رمضان ماه روزه، اما قرآن نمیگه ماه روزه، میگه ماه قرآن. خداوند به ماه رمضان میگه ماه قرآن، نمیگه ماه روزه. یعنی اهمیت قرآن در ماه رمضان از اهمیت روزه در ماه رمضان بیشتره. روزه رو حتی سالمه باید بگیره، اما قرآن رو سالمه و نریزه هر دو در ماه رمضان به که عنایت بیشتری کنه. خب حالا ما ماه رمضان قرآن رو دست بگیریم، چون میدونیم که کسی یک آیه قرآن در ماه رمضان بخونه مثل اونه که تمام قرآن رو در غیر ماه رمضان بخونه. شروع میکنیم اولین ماه رمضان اولین سوره، سوره حمده. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. اولین دعا در اولین سوره دعای هدایت است که ما در این ماه رمضان، اولین شب جمعه ماه رمضان 68، اولین ماه رمضان، اولین شب جمعه، اولین دعا رو معنا کنیم. بحث هدایت، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقیم. یه مقداری در راه مستقیم، در راه مستقیم صحبت کنیم. راه مستقیم این چه؟ یعنی راه راست. این راه راست چه راهیه؟ میگه باقی راه کجه. در راه مستقیم قرار گرفتن که آدم میگه خدایا ما هر شبانه روز 3 حرکت نماز بخونیم، 7 حرکت تشکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر داره، ولی از این 7 حرکت 10 حرکتش هر مسلمونی باید واجب از هند بخونه، چون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. به جاول هو الله میشه الا عطاینا سنفرسر الا جا نسل الله قول یا ایها القبر هو، اما به جای هند هیچ سوره رو نمیشون. هر مسلمانی باید نماز بخونه، هر مسلمانی باید در نمازش هم بخونه، در هر همدی باید اهدنا بگیم. و اهدنا الصراط المستقیم اولین دعا در اولین سوره. بحث امروز ما هم بحث اینه که هدایت چیه که ما میگیم خدا اهدنا، هدایت کن ما را. هدایت چیه؟ هدایت یعنی راهنمایی. معنی هدایت راهنمایی. خدا همه ی هستی رو راهنمایی میکنه. یه گوسنه وقتی از گاو متولد میشه، این گوسنه همینطور هی بدن مادرش رو بو میکنه تا برسه به سراغ بگید پستان مادر. اینو میگن هدایت. یعنی خداوند گوسنه رو هول میده، هول میده، هول میده تا لباش به پستان گاو برسه. اینو میگن هدایت. این زنبور عسل همینطور هی هل میخوره، هل میخوره، هل میخوره، هل میخوره، لابلای همه گلها و شاخه ها پر میزنه تا به گل خوشبو. این میگن هدایت. یعنی خداوند گوساله رو هدایت میکند در عالم آفرینش تا پستون گاو. زنبور اثر را هل میده، هل میده تا به گل خوشبو. این هدایت هست. امیر المؤمنین می فرماید ایها المخلوق، ای انسان، من هداک، چی تو رو هلت داد لفترار الغذا من فدی امک، در خطبه 363. بشر کی تو رو هدایت کرد چه بری سراغ پسر مادرت و بعد بین کی؟ چی به تو مکیدن آموخت؟ چه تو فوت کردن بلد نبودی اما مکیدن بلد بودی، جز خداست. و لذا میگیم الذی خلق، الذی خلق فسوا، الذی خلق فسوا و الذی قدر چی؟ فهدا. شهید مطهری میفرماید تو این آیه سرق هم دلیل داره خداشناسی، دلیل خلقه، دلیل توا، دلیل حدا. درسته یه آیه ستا در یه آیه ستا جمله گفته الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، یه سطر قرآنه، اما مرحوم علامه شهید مطهری میفرماید در این یه سطر قرآن سه تا دلیل داره خداشناسی. اما دلیل خلقه، خلقه اصولا آفریده، آفریده هر آفریده ای آفریننده ای میخواد. حتی اگر شما یه تپه خاک ببینید به سطح خیابون رخته، این تپه خاک هیچ هنری توش نیست، فقط یه خود خاکه. اما میگی چی اون آورده اینجا؟ چی آورده اینجا؟ خود بودن که این چی اومده این دلیل میخواد. اما گاهی میبینی خاک نیست، این خاک فسوا برداشته آجرش کرده، آجرم ترشیده، ترشیده هاشو به قول اون شاعر درباره دانه انار میگه که لعل را، دانه های انار را مثل لعل ترشیده، لعل ترشیده را کنار هم چیده باد، کنار هم چیده را به نقره پیچیده باد، به نقره پیچیده را به حقه پیچیده باب. یعنی گاهی وقتا میبینی دونه انار رو نگاه شد، این دونه انار رو مثل ترشیدن، دونهش رو پلو هم چسبوندن، هر به 100 تا دونه 80 تا دونه رو یک نقره ای، یعنی یک با این پرها بستن، بعد این پرها رو با هم در یک حقه انار لعل تراشیده را به هم پیچیده باز. این لعل و دونه های انار مثل لعل پلوان چینده شده، بعد دورش یک پری از نقره، بعد اینها جمع بندی شده توی یک حبه شده انار. شد ما میگیم که خود انار اگر هیچی نبود، یعنی اگر این تراشکاری ها و این چسبندگی ها و اگر چیندن انار، اگر دونه های انار چیدنش نبود، خود انار به عنوان آفریده شدن خلقه. خود یک گوساله به عنوان یک لاشه دلیل میخواد. بعد نگاه میکنید این گوساله سبب و قدره، یعنی حساب شده دستگاه گوارشش، اعضایش، اندامش، این اندازه‌گیری‌هاش یک اندازه‌گیری، این خودش یک دلیل دیگه. ممکنه گوساله باشد، اندازه‌گیری هم باشه، اما به سراغ پستون مادرش بگید نره. پس به سراغ پستون مادرش رفتن یه دلیل دیگه. ببینید وجود گوساله دلیل بر خالقه. هر چه این هیچه رو ببینه میگه این بی خودی درست نشده. ساختمان این گوساله چه رودن چقدره، معدن چقدره، ریه چقدره، جگر چقدره، مغزش چجوره، گوشه چجوره، این اندازه گیریش باز یک قدرت نمای دیگه. حالا ممکنه هیکلش باشه، اندازه گیری هم باشه، به دنیا اومد تو بیفته مثل یه لاشه، اما این که ایشون به سراغ این میره و مادر او را هدایت میکنه، مادر هدایت میکنه از حمایت، گوساله رو هدایت میکنه از مکیدن، اینا ست دلیله. دلیل خلقت، دلیل نظم، دلیل هدایت. حالا کل هستی رو خداوند هدایت کرده، مطمئن هدایتی که ما در نماز میگیم که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یه هدایتی دیگه را داره. خب قرآن میفرماید که و اوحا ربک الی النحل، به زنبور عسل وحی کردیم، هدایت کردیم. و اوحا فی کل السماء امرها، ما هفت آسمان داریم. حالا هفت آسمان چیه ما نمیدونیم، اون مقداری که ما میفهمیم ستاره ها رو میبینیم. این ستاره ها زینت آسمان اول هست. تا اونجا که ستاره رو میبینیم، این ستاره آرایشه، مثل که شما فقط تاق رو میبینیم، فقط لوستر رو میبینیم. این لامپ و این لوستر چراغ که بالترشه، این چراغ زینت تاقه، خود تاق معلوم نیست. تازه آسمان اول نسبت به آسمان دوم چقدر فاصله شه؟ حدیث داریم مثل یه حلقه کوچولو توی بیابون. آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم، آسمان چهارم نسبت به آسمان پنجم، عالم خیلی بزرگه. ولی در هر آسمانی خداوند هدایتش هست، یعنی همه چیزا رو هدایت میکنه. مثلا آب را قرآن میگه علم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه، فسلكه یعنی من باران نازل میکنم، خودم باران رو میبرم اونجایی که میخوام. در جای دیگه میگه نسوق الماء، نسوق الماء یعنی خودم آب را هدایت میکنم. به ابر میگم برو اینجا، اینجا ببار. ابر میخواد اینجا بباره، اراده میکنم نه به اینجا ببار، ابر میبرم جای دیگه، جای دیگه ابر میباره. فسلكه نسوق الماء یعنی خداوند ابر را هدایت میکند کجا ببارد. اینه که گوسفندان را هدایت میکند چی به مکه، ابر را رهنمایی میکند کجا ببارد. آسمان ها را هدایت میکند. شما حساب کنید زمین جاذبه داره، در کرات هم جاذبه هست هم گریز از مرکز. جاذبه و گریز از مرکز همین هدایت الهی است. خداوند این چنین آفریده که زمین جاذبه داشته باشه. بسیار پوست بدن شما خراشیده میشه. حالا چون شما از کارمندهی بهداری هم هستید دیگه، گرچه بچه ها دو از دست خوندن این همه میدونن، اگر پوست انسان خراشیده بشه مقدار خون از بدن بیاد، خداوند بدن ما رو جوری را انداخته که فوری آب که میخوریم شیر که میخوریم کمبود خون جبران میشه. پس انسان مثل پیچ و مارنی، ماشین اگر یه پیچش گم شه ماشین حالش نیست که بره خودش بگه ها ما تایر داشتیم، این تایر چهار تا پیچ داشت، چون یه پیچش گم شده اون سه تا پیچ کنو کم کنن یه پیچی که گم شده درست کنن. اما اگر یک لیتر خون از بدن شما کم بشه فوری بدن شما خون میسازه جاش بده. این در هدایت خداوند هدایت کرده ساختمان ما را که هرچی کم داره خودش جبران کنه. مرغا که خروس ندارن از خودشون وسیله دفاع در وجود خودشون درست میکنن. ماهی که در اقیانوس از نور خورشید استفاده نمیکنه، از طرفی هم نور میخواد هم نور خورشید تا عمق دریا نمیره، از خودش این ماهی تولید نور میکنه، از خودش تولید نور میکنه. مرغ خروس از خودش تولید رزقی خرچ میکنه. بدن کم خون از خودش تولید خون میکنه. اینو میگن هدایت. بدن را هدایت کرده که هرچی نداری جبران کن. هدایت میکنه که خودت با محیط تطبیق بده. انسان موجود مادی نیست، موجود مادی مثل پیچوماره ماشین، پیچوماره این ماشین کمبود خود را جبران بگیر نمی کنه. اما این هستی یک دست تو کاره که هر موجودی هرچی نداره کمبود خودش را جبران میکنه. اینها الطاف خداست. اگر فشاری میاد بر کسی به هم مقدار فشار این قسمت را بچه به دنیا میاد، بچه هیچ قدرت دفاعی نداره، خدا جبران میکنه قدرت دفاعیشو. توسط مادر یا پدر یا هر دو کمبود بچه را جبران میکنه. این هدایت است، هدایت گوساله به سوی پستون مادر، هدایت ابر به اینکه کجا بباره، هدایت بدن به اینکه خون چند شده خون سردی کنه. نسوق الماء الى ارض الجرز فسلكه. این هدایت ها در آفرینش هست که خداوند هستی را، ابر و باد و ماه و خورشید را به یک سوی که میخواد هدایت میکنه. و شمس تجری لمستقر لها، و شمس تجری، قرآن میگه و شمس، شمس چی؟ و شمس تجری، خورشید را خداوند تجری جریان داده، خورشید را راه انداخته به اون قسمتی که باید راه اندازه. زمین را جوری قرار داده و مشارق و مغارب، مشرق ها و مغرب ها داره، هر لحظه برای یه نقطه مشرق است، برای یه نقطه مغرب. خیلی خب، این هدایت یه هدایت عمومیه، این هدایت یه هدایت عمومیه، اندازگیش هم دست خداست. فسوا الذی قدره، قدره فهد، خدا قدره، مقدر کرده، اندازگیری گیری کرده، اندازگیری کرده که موی سر شما تونتون بلند شده، هی اطلاق کنی ولی موی ابروی شما از اول بچگی تا آخر بچگی هیچ بلند نشه، ناخون شما بلند میشه، موجه چشم شما بلند، که اندازگیری کرده که این چقدر بایسته، این چقدر بایسته. یه سری چیز داره ارده رو شمعک، مثل چراغدار میاری رو شمعک، قسمت هایی از اندام رو ارده رو شمعک که هیچ رشد نکنه، قسمت ها رو دائما در حال رشده، رشد باز در یه سنی رشد میکنه، در یه سنی رشده میکنه. در گیاه ها همیتوره، گیاه ها همیتوره، حیوان ها همیتوره. خداوند کل هستی را آفرید و همه را با یک اندازه‌گیری و با یک برنامه را انداخت، قشنگ را انداخت. این اندازه‌گیری ها اندازه‌گیری های مهمیه. آب دهن شما به اندازه تولید میشه، زیاد اگر تولید بشه همه مون هی چک چک آب رو تکید بشه اتگینمون، کم تولید میشه همه شو حرف میخواستیم بدنیم حلقمون خوش میشد، کم بشه حلقمون خوش میشه، زیاد بشه هی میچکید. اندازه گیری دست شما رو اینجا اندازه گرفته، خوب نگاه کنید دست من، یه مقدار اینجا گوشت اضافه گذاشته که اگر شما خواستی انگوشت خم کنی اینجا یه خورده گوشت اضافه هست باشه، اگر زیادتر بود همیشه یه خورده چروکی اینجا آویزه بود، کم بود قدرت خم شدن نداشت. برای کافه زانو یه چند سانتی گوشت دپاس گذاشته که اگر خواستیم زانو خم بشه گوش باشه، زیاد بود سنجنی میکرد، کم بود زانو خم نمیگن قدره، اندازه گرفت چقدر اینجا گوش لازمه، چقدر کافه زانو گوش لازمه، آب دهن چقدر با تولید بشه، موی موزه و ابرو چقدر روش کنه. فرعون به موسی گفت چی خدا؟ گفت خدای من همونی است که هم خلق هم فسوا، هم قدر هم فهدا. بحث امروز ما بحث فهداست، هدایت. خب خداوند ما را هدایت کرده، این هدایت مال هدایت عمومیه که شامل ابر و حیوان و انسان و ساختار همه هستی رو هدایت کرده، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو هدایت کرده. اما یه هدایت هم هدایت انسانیه، در مورد هدایت انسانی میخوام یه خورده صحبت کنیم. انسان وقتی میخواد هدایت کنه یه چیزی درش قرار داده که قرآن میفرماد فالهمها فجورها و تقواها، یعنی هم فجور را در انسان الهمه هم تقوا، یعنی به انسان میگه خیر چیه شر چیه. اینو خدا هدایت کرده، خیر شناسش کرده، شر شناسش کرده. فرشته ها همینطوره، وقتی خداوند به فرشته ها یه تشری زد، فرشته ها گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چیزی بلدیم، همون که یادمون دادیم ما همونو. فرشته را در یه حدی، انسان را در یک حدی، خداوند انسان را هدایت کرده و ما از خدا میخوام بگی اهدنا، خدای ما را هدایت کن به راه مستقیم. راه مستقیم کجاست؟ ان ربی علی صراط مستقیم. راه مستقیم راه خداست. انک لعلی لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه مستقیم راه خداست، راه امامت معصوم است، راه انبیا. و ما در نماز میگیم خدایا ما رو هدایت کن بریم تو راه صاف، دیگران ما رو کج میبرند. شما حساب کن الان دنیا را کی هدایت میکنه؟ مردم دنیا در اختیار یا بلوک شرقند یا بلوک غرب، و دنیا تو آتش فتنه میسوزد برای که از خط مستقیم رسته بیرون. اونجاها که ما میسوزیم اونجاهایی که در راه مستقیم نیستیم. اگر همه مردم در راه مستقیم باشن راست بگن، که همه دادگاه نمیخواستیم. اگر همه مردم طبق عدالت بشن، ما دادگستری همه نمیخواستیم. خودمون به خاطری که از راه مستقیم میریم بیرون، هی دور پا خودمونو تلام بیرچی میکنیم و خودمونو گیر انداختیم. اگر راننده درست رانندگی کنه، تصادف نمی کنه، پولیس هم نمیخواد، پولیس هم پول نمیخواد، جریمه هم نمیخواد، خودمون از راه مستقیم، از مرزی که باید سرعت 80 درجه بدیم بیشتر میریم، سرعت 60 با درجه بیشتر میریم، به خاطری که خودمون از راه مستقیم از قانون صحیح تجاوز میکنیم. این تجاوز باز که یک تصادف، پولیس، جریمه، زندان، خونریزی، قتل، همه این مفاسد رو خودم به خودم در میاریم. راه مستقیم چه راهیه؟ راهی که خدا برام تعیین کرده. برای هدایت من نکات رو خدمتتون بگم. اما که قرآن یه عده‌ای رو هدایت نمی‌کنه، یه عده رو هدایت می‌کنه و انسان هم هدایت پذیره. برای که بگیم انسان هدایت پذیره، من چند جمله خدمتتون بگم. اصولا انسان آزاد است، انسان قابل هدایت است. آیا انسان قابل هدایت است؟ بله انسان قابل هدایت است. بعضی شعرهای که میخونن شعرهای غلطیه، میگن انسان قابل هدایت نیست. جلیم کسی رو که بافتن سیاه، نه جلیم هیچ کسی سیاه، جلیم ما بیرنگه، خودمون جلیم را سیاه میکنیم. انسان قابل هدایت. چرا؟ چون تردید بکنه. زیرا انسان قابل، زیرا یک تردید میکنه، چون انسان گاهی شک میکنه این کار انجام بده یا انجام نده. همه که انسان شک میکنه انجام بده انجام نده، پیداست میتونه انجام بده میتونه انجام نده. خب پس پیداست قابل هدایته، میتونه بشه میتونه نشه. اگر یه انسان یه سمتی بود، اگر انسان ذاتش بد بود شک نمیکنه، اگر انسان ذاتش خوب بود بگید بازم شک نمیکنه. هیچ انسان شک میکنه این کار انجام بده یا نده، دلیل من که میتونه انجام بده. انسان باید پشیمون میشه، پشیمونی دلیل برای نیست که انسان میتونه انجام بده میتونه انجام بده. گاهی انسان انتقاد میکنه، چرا انجام دادی؟ اینکه از کسی شما انتقاد میکنه چرا انجام دادی، یعنی تو میتونستی انجام ندی. پس ببینید تردید، پشیمانی، انتقاد، یه چی دیگه؟ تعدید. ما هر کسی بچه‌شو بفرسته برای یک معلم ادب بشه، اگر بچه شما قابل هدایت نباشه چرا میفرستیش ادبش کنن؟ چرا خودت ادبش میکنی؟ پس ببینید ادب کردن ها، انتقاد ها، پشیمانی ها،
تردیدها نشانه اینه که ما قابل هدایت هستیم. آدمی که نتونه کاری، یه کسی که مثل دال، آقای دال، ای که من رو چکمه این دالی رو شرط نمی کنه که میدونی ما الان صافشیم. این دال جب چیزی چاره نداره. این دال اینجا پشور هم نیم کاش مصاف بودیم. هیچ کسی به دال نمی خواست که سرت کنه سرت رو جی. نه کسی به دال انتقاد میکنه، نه دال غصه میکنه، نه دال شک میکنه، نه دال میفرستی کسی صافش کنه. این دال چون ذاتش کجه هیچ کس دال را نمیفرسته که آقا یه دال رو میدیم لطفا این دال شما صافش کنه. نمیفرستیمش صافش کنه، نه بهش یه خواست بسرت کجی، نه خودش پسته میخواه کجی. چیزی که ذاتش کجه اینها درش راه نداره. اما انسانش میفرستیمش مدرسه، انسانش میگیم چله کردی، انسانی که خودش میگه چله کردم، انسانی که شک میکنه بکنم یا نکنم. پس این تردید و پشیمانی و انتقاد و عدد نشانه اینه که انسان آزاد است، ولی دال آزاد نیست. شد حالا که انسان آزاد است و قابل تربیته، این انسان رو دست به چی بدیم؟ انسان قابل هدایته. هدایت رو چی هدایت کنه؟ قول هدایت تنها کار خدا. قول ان الهدا خدا الله. چون هدایت این چیه؟ هدایت یعنی بگیر طرف را رشدش بده. هدایتش کن یعنی رشدش بده، هدایتش کن یعنی کمال بش بده. از ناقص دستشو بگیر ببرش کاملش کن. هدایت کردن یعنی کامل کردن، و جز خدا کامل نیست، و لذا هدایت کاره خدا. یه معلم که میخواد بچه رو هدایت کنه با لطف خدا میتونه هدایت کنه. انبیاء هم نمیتونه هدایت کنه. خدا میگه انک لا تهدی، پیغمبر تو هم نمیتونه هدایت کنی. انک لا تهدی من احباب، تو هم نمیتونه هدایت کنی. هدایت فقط کار خدا. اگر انبیاء هدایت میکنه که در قرآن داریم که خداوند به پیغمبران میگه که تو هدایت میکنی، این به خاطر لطف خدا. مثل لامپ، لامپ نور میده اما از خودش نور نداره، واسطه هستن. لوله یکی نفس ازش میاد اما نفس از خود لوله نیست. در این عالم هدایت کار خدا. چون هدایت کار خدا، ما در نماز میگیم اهدنا، خدا تو مرا هدایت کن، تو مرا هدایت کن. ما با کتاب خوندن هدایت نمیشیم. اینقدر آدم کتاب خوند و منحرف شد، عمری تو کتاب خوند و هدایت نمیشه. علم هدایت نمی کنه، رفیق هدایت نمی کنه، باید خدا انسان به هدایت کنه. یک زن بهایی مسلمون شده بود، آوردنش خدمت بعضی از مراجع تقلید. اون مرجع بزرگوار مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، پرسید خانم چطور شد تو مسلمون شدی؟ ایشون گفت یک لحظه لطف خدا، یک لحظه خدا به من لطف کرد، من متوجه شدم راهم. گاهی انسان داره بچه و بزرگ اتفاق بوده، گاهی انسان داره میره حواسش هم پرته، حتی تون تون داره میره، در یک لحظه متوجه شد پیش پاش شاهه. این خدا همون لحظه متوجه میکنه، وگرنه شما یه رو از رو داره داری میری، تو این یه رابه چطور در این ثانیه متوجه شدی؟ گاهی انسان ساعتها حواس جای دیگه و داره تون به تون ران میره، همون ثانیه سقوط چی؟ متوجه میشه. این هدایت دست خدا. در کار دینی هم همینطوره. انسان ممکنه یه عمری راه کج بره، یک مرتبه ماه رمضان سال 68 میاد میگه که پارسال که روزمونو خوردیم کجا رو گرفتیم؟
اون هم که مودشونو گرفتن گذشت،
منم که پارسال خوردیم گذشت. روسیایی به زغال موند. چی شد ما پارسال سال 67 این نهاری که میخواستیم یه کنیم بعد از ظهر بخوریم میگشتیم هفت میخوردیم پنج از تأخیر میدختیم. یک لحظه ممکنه انسان متوجه بشه چرا من از مسجد فراریم نکنه منافق باشم، چون حدیث داریم منافق تو مسجد مثل زندانی میخواد دره، مؤمن تو مسجد مثل ماهی تو آبه نمیخواد بره بیرون. چرا من از مسجد بدم میاد؟ چرا از هر آهنگی خوشم میاد از آهنگ مناجات بدم میاد؟ نکنه خدا من فاسق شده باشم. چون یه مش آیه داریم، آیه هایی باید بخونم، آیه های عجیبیه. قرآن میفرماید چه؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. اونا که فاسقن خدا اینا رو هدایت نمی کنه. لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی من هو کاظم کفار. یه عده افراد خدا هدایت نمی کنه. میگه ما اگر تلفن صدا کنه به شما بگن تلفن تلفن، شما هم داری مثلا وضو میگیری صورتت صابون زدی یه پنج دقیقه دیر گوشی رو برمیداری، اگر پنج دقیقه دیر گوشی رو برداری فوری میداری میگی که آقا ببخشید من دستم صابون داده بودم یا مشغول مسواک بودم، معذرت میخوام، حمام بودم، معذرت میخوام، آشپزخونه بودم، ببخشید. اگر پنج دقیقه هر کس پشت خط وایسه شما بعد از پنج دقیقه میگی معذرت میخوام، اما تلفن خدا دو صدا میزنه شما یه استاتونی بعد گوشی رو میدارید. دیدم افتاد زور میگم قد قابط سلا نیم ساعت به غروب گوشی رو میدارید، هفت ساعت گوشی خدا رو دیر بر میدارید معذرت نمیخوایی، یه دقیقه گوشی رو مردم رو دیر برداری معذرت نمیخوایی. چرا انسان تو شده؟ از کجا انسان شده که ایتو از خدا؟ ماه رمضان ماه رفاق شدن با خداست. خدا میگه نفس میکشید ثواب تو به حال الله به تو میدم، نفس میکشید ثواب تو به حال الله. یک نفر افطاری بدی چقدر ثواب داره؟ و لازم هم نیه افطار سلسلتی و اشتاتو باشه. حدیث داریم ولو به نصف خورما، متا خورما تو مسجد دارست که حساشو دیر غالیا کنن یا زیلوا لا به در مسجد باشید نمازگزارا وقتی دارن میرن خورما بگیرن که حساشو تو مسجد نندازن. افطاری دادن علیتی که مانم جو اخلاقشو خوب کنه. به پیرمرده گفتن قدر بچهاتون داشته باشی. تصمیم بگیریم ما بزرگا همه کارا رو بکنیم، به خصوص دخترای 11 ساله 9 ساله که باز روزه بگیرن همه کارا رو داداشا بکنن. چون حدیث داریم برادر بزرگ مثل پدر میمونه، احترامش به واقعا لازمه. همینطور که احترام پدر لازمه احترام برادر بزرگ هم لازمه، و برادر بزرگ کار بکنه که خواهرها روزه بگیرن. لازم نیست ما توپ بازی کنیم که نتونه روزه بگیره، توپ بازی رو باشه یه وقت دیگه میکنیم. ماه رمضان ماه خوبیه. امام سجاد علیه السلام قبل از آمدن ماه رمضان منتظر ماه رمضان میگه خدایا به من عمر بده من ماه رمضان رو درک کنم. هنوز ماه رمضان تموم نشده قصه میکنه میگه هی کش ماه رمضان تموم شد. اما آدمایی که نمیشناسن هدایت نشدن راه مستقیم رو نمیدونن چیه، خیال کن راه مستقیم که بخوره، ولذا اسمشو میداریم روز یکی دو قبل از ماه رمضان میگیم روز کلوخ اندازون، یعنی دو روز دیگه نمیتونی بخوری هرچی میتونی بخور. یا نگاه بچه میکنیم میگیم بچه هم روزه گرفته رنگش زرد شده، اگه خدا میخواد رنگ زرد بشه طبق این که بچه هم روزه گرفته رنگش پریده دلیل نیست که پدر و مادر بگن پس روزه نگیر، بعد اگر مریضه اگر ضرر داره بگن خب هر کی روزه میگیره یا خود رنگش، بچه هم لباش خوش شده خدا میخواد که بچه شما لباش خوش بشه، لب خوش شدن رنگ درسه این چیزی نیست، بعد اگر فشار آمد ضرر جسمی داره رو حساب شده. یه مقدار عواطفمون رو باز کم کنیم، اگر میخوایم عاطفه داشته باشیم کارا خونه رو بکنیم که اونها زحمتی نکشن. ماه رمضان ماه خوبیه، خداوند ما رو مهمونی کرده تو این ماه،
و چون میخواد منو پرواز بده میگه شکمتون خالی باشه، شکم پر بار بلند نمیشه. شما وقتی میخواید نماز بخونید شکمت پره بود چجور نماز بخونید؟ بعضی ها افطاری که میکنه نا یکی میگه افطاری مثل تیر میمونه، هر که خورد میفته. چطور گلوله تا میخوانن میفتن؟ افرادی هم تا افطاری خوردن رمه ندارن، میگه افطاری مثل تیر میمونه. شکم پر حال عبادت نداره. ماه رمضان ماهیست که خداوند از ما دعوت کرده و فرموده که بسم الله بیاد من شما رو توبتون رو قبول میکنم. یزید الله الذین اهتدوا هدا. اگر کسی در راه مستقیم گام برداره خدا بیشترش میده. انسان اگر راه بد بره، مثلا اگر مرغ بکشه جرأت پیدا میکنه خروس هم میکشه، خروس بکشه جرأت پیدا میکنه گوسفند هم میکشه. گوسفند گاو شتر اگر یه همتون ذره ذره قدرت قلبیش بیشتر میشه، ممکنه برسه به جایی که اصلا از آدم کشی هم ناراحت باشه. تمام اینا که تریاک میکشن اول سیگار کشیدن، سیگار بوده، کم کم تریاک، کم کم هروئین. یعنی در راه فاسد آدم روز به روز شور برمیداره، در کار حق هم روز به روز شور برمیداره. ماه رمضان ماهی که انسان خودونو بندازیم در وادی قرآن و نماز اینا. شما اگر ماه رمضان چشمانو بستی به نامحرم نگاه نکردی، خب بعد ماه رمضان گناه نکرده آسونه. ماه رمضان گفتیم توی این ماه من فرش نمیدم، بعد ماه رمضان عجب مویم رو فرش ندیدیم طوری هم نشد. میشه پس توی این ماه رمضان من گرون فروشی نکنم؟ بعد میگیم نه ما گرون فروشی نکردیم طور نشد، از گرسنگی نمردیم. میشود با تقوا بود. ماه رمضان ماه تمرینیه. تو یک ماه ماه رمضان آدم صحرا پا میشه، میگه پس در طول سال هم میشه ما صحرا پاشیم. ماه رمضان انسان گاهی با خدا حرف میزنه، میگه وقتی دیگه میشه با خدا بیشتر رفیق شد. والذی اهتدوا زادهم هدی. کسانی که اومدن تو خط جدر جدر چشیده میشن بیشتر بره من تو خط. به هر حال ماه رمضان ما روز مال همه ادیان بوده، خیال نکن فقط مال روزه، مال اصولا تمام برنامه‌های دینی مال همه انبیا بوده. مثلا نماز و انبیای دیگه هم داشتن، پیغمبر دیگه هم نماز داشتن. حضرت عیسی و یحیی قرآن میگه و اوصالی به صلات، حضرت عیسی صلات داشته، حضرت یحیی صلات داشته. حضرت لقمان به پسرش میگه پسر جون عقب صلات پاشو نماز بخون. فقط من تقاضام اینه که از مسئولینی که تو مساجد هستن این آقازاده ها رو را بدن به مسجد، و از واعظها تقاضا میکنم به عنوان یک همکار بزرگوار که بالا منبر که میشینن بیشتر به فکر کوچولوها باشن. یه جوری هست بذار که بچه ها بفهمن، بزرگان نفهمیدن هم مهم نیست. یه خورده حرف رو بیارن پایتر، سطح حرف رو پایین بگیرن که بچه ها حرف رو بفهمن. بزرگا خیلی نیاز ندارن با منبر، اینه که مهمه کوچولوها هستن. اگر کسی میخواد افطاری بده پدر دعوت میکنه، پدر افطاری شما رو بخوره و نخوره مهم نیست، بچه هاش مهمه. چقدر خوبه که انسان یه افطاری بده همه بچه ها رو دعوت کنه، بگه آقا تمام اینجا اونا که اینجا پشت دیوار خونه ما توپ بازی فوتبال بازی کنه همه امشب بیان افطار خونه ما. یه مقداری باید محبت ما نسبت به نسل نو بیشتر بشه، تو مسجد بیشتر ما تعویض بگیریم، برخلاف برخوردهای بدی که گاهی میشه. من یادم نمیره بچه بودم 2013 سالم بود، رفتم مسجد، خب درد نبودم، رفتم نماز بخونم، یکی از پیرمرده دست منو گرفت، منو مثل بردغاله انداخته وقت، گفت برو عقب بچه جلو والا نیسته. چنون خار شدم تو مسجد کاشون، چنون زایه شدم، هنوز پیرمرده میبینم یادم میفته، میگم این بود که دست منو گرفت عقب منو. اگر یه بچه وارد مسجد شد ممکنه نماز جماعت بلد نیست، بهش محبت کنیم، عقبش نندازیم، تحقیرش نکنیم، در افطاری ها در سخنرانی ها اینا رو به حساب بیاریم. آقازاده هم شما یه جوری برنامه های مساجد هم یه جوری باشه، صدای بلندگو اذیت نکنه. گاهی وقتا عبادت ما ممکنه گناه باشه، اینو ما هر سال ماه رمضان با تذکر بدیم، اصلا تذکر میدیم. خیلی وقتا هست مثلا ماشین ها و موتور ها رو جای پارک میکنن که واقعا رابنده میشه. گاهی وقتا واقعا بلندگوی مسجد مزاحمه. بلندگوی مسجد مزاحم باشه گناهه. نماز جماعت مستحبه، صدای بلندگو اگر اذیت کنه گناهه. صدای بلندگو رو بیرون مسجد نگذاریم. واعظ به بچه ها عنایت کنه، هیئت امنا به بچه ها عنایت کنه، افطاری به بچه ها بدیم، بچه ها رو در دعوت ها حساب کنیم. توجهمون بیشتر به این باشه. ماه قرب به خدا، ماه آشتی با خدا، و تو مجالسی که بچه باشن دعا مستجاب میشه. بچه هایی که گناه نکردن، بچه هایی که معصوم هستن، خدا یا تو رو به حق محمد و آل محمد این ماه رمضان را ماه برکت، لطف، خیر برای امت اسلامی قرار بده. هر لطفی که در این ماه رمضان به بندگان خوبت میکنی به خاطر لیاقتشون، همه این لطفا رو به خاطر فضلت به ما هم مرحمت فرما. خدایا ما را هدایت کن به راهی که تو اون راه را دوست داری. همینطور که در زندگی گاهی لب چاه متوجه میشیم تو رو حفظ میکنی، لب هر خطری ما را متوجه کن، خودت ما را حفظ کن. رهبر عزیز انقلاب را به سلامت بدار. امیدواریم آقازاده ها معارم زونیت تکلیم بگیرید، نمازات رو تو مسجد بخونید. انشاءالله اینقدر هم دعا رو طولش ندید، یا علی یا عظیم بسه. اینقدر دعا نخونید که اونایی که تازه آمدن مسجد خسته بشن. برنامه مسجد 3-4 بگیرید، سخنرانی و مراسم دعا بیش از 1 ساعت نکشید. اگر برنامه ها فشرده و پرمایه باشه، اگر شیشه عقل باشه همه میتونن سیتشو بذارن. اینکه بعضی نمیاد بلکه شیشه گلابه حوصلشون نمیرسه. اگر برنامه ها به قول تریاکی ها میگن چه متیز و چسبون، اگر برنامه ها مفت و مفید و مخصص هست، اگر برنامه ها فرمایه مفید باشه، دو تا مسئله، دو تا حدیث، یه قصه، چند تا دعا، اگر برنامه ها فشرده باشه هم بچه ها به درد کشون میرسه، هم مسجد پر میشه. علتی که یه دل نمیان ببینن الان دون مسجد تا صرف از دو تا مسجد معطل بشن، یا فردا از اداره میمونن، یا از کاسبی، یا از امتحانات رو بزرمون نمیان یه خالی یا فردا